أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. و گروه هایی که نباید مصاحبت باشون بکنیم، رسیدیم به کسی که سریع الانقلاب هست. سریع الانقلاب یعنی کسی که زود موضع فکری خودش رو عوض میکنه، و اینا کسانی هستن که در واقع جهت فکری ثابتی ندارن. چون اگر یک موضع فکری دقیقی داشتن و ثابت، روی همون فکر خودشان ثابت قدم میموندن. این که ثابت قدم نمیماند خود دلیل بر اینه که موضع روشنی نداره. خب باد از هر طرف میوزه به همون سمت میره. اگر بخواد یه چنین کسی رفیق شما باشه، هیچ اطمینانی ندارید که هفته آینده، ماه آینده، آیا این رفاقت دوام داره یا نداره، آیا با شما هست یا نیست. حالا اگه بخواد یه کار دراز مدتی، مثلا شراکتی بخواید باشه توی مغازه‌ای، توی شرکتی با هم بخواید سالها با هم باشی، مشکلات بیشتر میشه. اگر بخواد بحث ازدواج باشه، باز همینطور. لذا از اول امام علیه السلام میفرمان با کسی که سریع الانقلاب هست مصاحبت نکن. دو نکته رو در کنار این روایت عرض بکنم. خود روایتش هم همینه، فرمود شر الاصحاب از سریع الانقلاب. بدترین مصاحب ها و همراهان انسان اونایی هستند که زود منقلب میشن، یعنی دگرگونی فکری دارن، زود از نظر فکری موضع عوض میکنن. دو نکته رو در کنار این روایت عرض بکنم. یک نکته این است که منظور از این سریع الانقلاب کسانی نیستن که موضع فکری اعم دارن، چون بسیار دیده شده افرادی تنگ نظر هستند، و چون تنگ نظر هستند میخوان حتما یه تعداد کمی که هیچ اختلاف سلیقه‌ای با هم اینا با هم باشن. لذا هی اختلاف میاندازن، افراد رو از خود طرد میکنن به دلیل خیلی یه اختلاف سلیقه‌ای که با یک کسی دارن. خب اگر این منظور اینا، ما سریع الانقلاب بهش نمیگیم. اگر کسیست که اعمیست، این خیلی خوبه، و اعمی بودن اینو ما باید بپذیریم. همون چیزی که رهبر معظم فرمودن معیار افرادی که در جبهه خودی هستن چهار چیزه: هر کس اسلام رو قبول داره، انقلاب رو قبول داره، حضرت امام رو قبول داره، ولایت فقیه رو قبول داره. این چهار معیار فهمیده هر کسا میشه خودی. حالا ممکنه یه اختلاف سلیقه‌ای هم با ما داشته باشه، توی اختلاف سلیقه یه کارهایی هم میکنه، اینا ما سریع الانقلاب بهش نمیگیم. نه، باید ما یه مقدار دیدمون وسیع تر باشه و اعمی باشیم، تنگ نظر نباشیم. به عبارت دیگر تو این دنیایی که این همه دشمن داریم، شما ملاحظه کنید حدوداً 4 میلیارد جمعیت کره زمین اصلا مسلمان نیستن، و اینا مقابله با مسلمان ها قرار میگیره. بعد اون نزدیک به 2 میلیارد مسلمانی هم که اصلا حدوداً 4/5 یا 3/4 اصلا باز شیعه نیستن، و به نحوی اونا همراهی نمی کنن چون بزرگ ندارن بالا سرشون، و مثل ماها نیستن که بالاخره بزرگان ما هم مراجع تقلید و در رأسش خود اهل بیت علیه السلام توصیه به اتحاد میکردن، میگفتن رفت و شد بکنید با اینها. اونها اینطور نیستن. البته حالا بعد از پیروز انقلاب یه مقدار به برکت صحبت‌های فراوانی که با اونها شده بخشی از اونها دارن همراهی میکنن، اما هنوز که میبینیم نه، مثلا تو مساجد خود ما که میان نمیان به ما اقتدا بکنن، ما تو مساجدشون میریم اقتدا میکنیم. اونها همین ظاهر رو هم حفظ نمیکنن چون بزرگتر ندارن. و خب بالاخره دام شیطانه دیگه، دام شیطان، دام دشمن. به راحتی حرف دشمن رو میشنون که بعضی از اینا میدید با عربستان به راحتی ارتباط دارن، از اهل تسنن خود ایران میگن و این برای ما خوب نیست که بسیارشون میدید بارها عربستان رفتن اما یک بار تا به حال قم یا مشهد نرفتن. و نه اینکه نرفتن نتونستن برن، تحریم میکنن گاهی، میگن اصلا نباید بری. خب یه همچین تنگ نظری هایی از ناحیه اونها وجود داره. اون برخوردهایی هم که دیشب یه نمونه شو گفتم دیگه، از این برخوردهایی هم که مرتب وجود داره که برخوردهای توهین آمیز و فحاشی و تا قتل شیعیان که فراوان است، یه این همه جا مشهود است و خداشون هم اقرار میکنه. حالا یال این سبب نمیشه که ما باز بخوایم برخورد بکنیم، برخورد همراه با اونها باشیم. حالا یال خواهم این عرض بکنم که تو اون 300-400 میلیون شیعی هم که وجود داره باز بینید چقدر اختلاف نظر هست. یه گروه ها میذاریم کنار به خاطر اینکه اینا مثلا با ولایت فقیه مخالفن، یه عده‌ای رو اونا میذارن کنار میگن اینا موافقن، یه عده‌ای رو میذارن کنار میگن به خاطر اینکه اینها مثلا فلان سلیقه رو دارن. حالا سلیقه‌های مختلف من واردش نشن بهتر. این تشتت افکار و جبهه بندی های مختلف تا میرسد پایین تر کم کم میبینیم حزب‌های مختلف، گروه‌های مختلف، یکی میگه من اصولگرا هستم، یکی میگه من اصلاح طلب هستم، و میبینید گروه‌های مختلف هی دارن مقابله با هم میکنن، همدیگر رو میزنن. دولت میاد دولت قبلی رو اونچنان تضعیف میکنه، مثل که رسالتش اینه که اونا رو خوب بکوبونه و بگه اونا اشتباه کردن، ما داریم درست میکنیم. حالا بلاخره این دولت انتهام میشه، دولت بعدی میاد باز اون دولت بعدی هم میزنه این دولت میاد. اصلا این مردم کار اخلاقی نکردن دا. کار اخلاقی اگر کرده باشد کسی اینطوری برخورد نمیکنه، کار خودشو میکنه و وظیفهشو انجام میده. اونایی که باید تعریفشونو بکنن میکنن، دنبال این نیستن که بخوان خودشونو بالا بیارن به خاطر اینکه دیگران رو بکوبونن، آره بگن قبلا کار نشده، آره در حالی که کار شده و این همه زحمت هایی که شده تو هم دورهای قبلی و الانش هم اند اون زحمت دارن خیلی کشیده میشه. حالا عرضم اینه که اگر ببینید مثلا رهبر معظم انقلاب گروه های مختلف رو چتر حمایتشون رو دارن، ازشون حمایت میکنن، میگن نام خودی هستن، بیاد بایستی خدمت به کشور خودتون بکنید، این اعمی بودن خیلی خوب است و ما نباید کسی که مثلا یه سلیقه‌ای با ما اختلاف داره و میره به یه سمت دیگری نگیم این سریع الانقلاب است پس با این رفاقت نمی کنیم. نه، این یک نکته است. نکته دیگر این که بعضیا بلا خطن، اصلا خط فکری ندارن و اینم یه نکته ایست. هستن بعضی که اعمی نیستن بلکه لابشرتن، با همه کسی گروه خونشون میسازه و به تعبیری خطشون خط گربه است، تو همه خونا میرن اهل هیچ خونه ای هم نیستن. بعضی اینطوریه، یعنی فکرشون اینه که اصلا خب اینم ما نمیتونیم بگیم سریع الانقلاب، نه اصلا خط فکر جهتی نداره. حالا یا درسته یا نه اینم یه بحث دیگری که اگه واقعا انسان خط فکری نداشته باشه این غلطه. و اهل بیت علیهم السلام اینطوری نبوده، انسان باید موضع فکری صحیح داشته باشه من تا این موضوع فکریشو یک مصلحت نمیدونه بیان بکنه، اون بحث دیگه است. یک مصلحت نمیداند که تو رو کسی بزنه، پنجه تو رو بزنه، بله اون کاری عاقلانه است. گاهی مصلحت اعمی بودنه، یعنی شخص در حال که موضوع فکری مشخص داره میبینید گروهای مختلف رو باشون ارتباط داره. این خوبه، این اعمی بودن انسان همینه. اختلاف سلیقه‌ای که نباید باعث تشتت ماها بشه. هر کسی رو به یه جهتی هی تردش بکنیم، آقا کی تره قضیه میمونه؟ پس کی میخواد از اسلام دفاع بکنه؟ آقا کی گفته عقاید من حالا درسته؟ چون ما همه یه خودخواهی داریم که از خودمون میگیم درسته، بعد هر کس دیگه سلیقه‌اش با اون فرق می‌کنه، میگم اشتباهه. چون هر کسی با هر سرعتی میره میگه سرعت من اعتداله، هر کی ازش جلو میذاره میگه این تندروه، اون که عقب میذاره میگه اون کندروه. اما کی گفته سرعت من سرعت معتدلیه؟ خب یه من دارم کوتاهی میکنم، تفریط میکنم و باید تذکر بدم. همین تو بس امر معروف میبینید تا میگه که تذکر بده بعضی بهش ایراد میگیرن، میگه آقا چرا تذکر میدی؟ این مال اینه که از بس جامعه ما عقب گرد رفته و عقب هی عقب رفته، رسه به جایی که ما اون حد وسطش که جلوگیری از یه گناه باشدم جرأت نداریم و عرضه نداریم. در واقع عرضه نداریم جلو جلو بگیریم. آقا یکم که میاد جلو جلو بگیره تازه به اون ایراد هم میگیریم، میگم این افراطیه و این تذکر میده، در حالی که اون افراطی هم خود اونم داره کوتاهی میکنه. بگه بخوام دقت بکنی، همون هم که داره تذکر میده هنوز حد وسط رو نتونسته رعایت. ما حد وسط هم وقتیه که در جامعه ما واجبات انجام بشه، محرمات هم ترک بشه. این حد اقل و کفی قضیه اینه. ما دیگه مستحبات که نخواستیم انجام بشه، مکروهات که نگفتیم ترک بشه. اما آیا جامعه ما الان اینطوریه؟ واجبات همه رعایت میشه، محرمات ترک میشه. خب کجا دین اسلام راضی است به این که یه واجب ترک بشه یا حرام انجام بگیرد افرادم ساکت بشه؟ خب ما هنو توانایی اینو نداشتیم کار انجام بدیم. وقت میگیم یک کسی که میاد تذکر میده میگیم داره افراط میکنه. خب این مطلب اول ما. نکته دوم، فرمود با کسی که کذابه با اینم مصاحبت نکن. من تا اونجایی که اختیار با شماست همینه، مصاحبت نمی کنید. یعنی انتخاب با شماست، میتونید باش همراهی بکنید، میخواد یه سفر برید، یه کسی هم از میدونه خیلی دروغ میگه، آدمی که خیلی دروغ میگه باش مصاحبت نکنید. اما گاهی هم ناچارید، یعنی مجبور میشید باش مصاحبت بکنید، اصلا در اختیار شما نبوده، رفتی ثبت نام کردی تو یه گروهی، بعد حرکت میکنید تو اون گروه، میبینید یه کسی حالا آدمی کذابی هم هست. فرمود اگر ناچار شدید با آدم کذاب مصاحبت بکنید، او را تصدیقش نکنید، اما به خودش هم نگید که من تکذیبت میکنم، چون اگر به خودش اعلان کردید دست از دوستی شما بر میداره، اما دست از طبع کذب خودش بر نمیداره و کار خرابتر میشه. شما گفتنمون اگر ارزش داشت و اثر داشت، خب انسان میگه، به کسی میگه دروغ نگو، اونم دیگه دست از دروغگوییش برمیداره. امام علیه السلام میفرمان آدم کذابا چون خیلی دروغ میگه، این طبعش روی دروغگویی عادت کرده، لذا گفتن شما و نصیحت شما هیچ اثر نداره، ضرر هم داره. زایش نیست که ارتباطش با شما قطع میکنه، دیگه نمیتونید نصیحتش بکنی، نمیتونید اصلاحش بکنی و کینه شما رو به دل میگیره. لذا اگه تذکر دادید دست از دوستی با شما بر میداره، اما دست از طبیعت کذابیت خودش بر نمیداره، اونو هم تو ادامه میده، لذا گفتن نداره. روایت رو دقت کنید، اجتنب مصاحبت الکذاب، با انسان دروغگو اجتناب بکن، مصاحبت نکن. فإن اضطررت إليه فلا تصدقه، هرگاه ناچار شدی که باش همراهی بکنی، دیگه اختیار با شما نبود، مجبور شدی، مدرسه است مثلا یه آدم کذاب گذاشته کنار شما، حالا همدرسی شماست، هم حجره شماست، حالا وقتی که ناچار شدید باش مصاحبت بکنید، فلا تصدقه، تصدیقش نکنید. نگی راست میگی دیگه، این که لازم نیست دروغ بگید که، تصدیقش نکنید. اما از اون ورم ولا تعلمه انک تکذبه، به او هم نمیخواد بگید که من تکذیبت میکنم، هیچی نمیخواد، به خودتون نیارید. چرا؟ فانه ينتقل عن ودك ولا ينتقل عن تبعه، اگه بهش گفتید دست از ارتباط و رفاقت با شما بر می‌داره، اما دست از طبیعت کذابیت خودش بر نمی‌داره. این تعبیر رو ما می‌توانیم به تعبیر اوزان برش گردانیم. تو مباحث اخلاقی متاسفانه زیاد تو کتب اخلاقی این بحث اوزان مطرح نشده و تو حاشیه رفته. یکی از بحث‌های مهم اخلاقی اوزانه و اوزان معناش گوش دادنه. گاهی انسان باید گوش بده مطلبی رو و میبیند هیچ اثری هم نداره، بخواد رد بکنه کلام مخاطب، لذا تو ظاهر هم تو گوش میده. طرف مقابل هم فکر کرد که شما کاملا پذیرفتید و تصدیقش کردید، در حالی که شما زرنگتر از او هست. شما با سکوت خودتون هم موارد راستگوییشو میدونید هم موارد دروگوییشو میدونید، هیچی هم نمیگه. این که بعضی میگن ما پنجه میکشم تو روشو، حالا روشو زمین میذارم و نمیدونم موتورشو زمین میذارم، بعضی تغییره اینطوری گاهی گفته میشه، نه، اینا برمیگرده به بیهیائی انسان. این جرأت داشتن به این که انسان تو روی کسی هم تو بخواد باش برخورد جدی بکنه، این برمیگرد به بی‌حیایی شخص، مگر اینکه ضرورتی احساس بشه، استثناش اونه. اما این کسی احساس کرد که خیلی جرأتش زیاده، میتونه راحت به کسی ایراد بگه که تو دروغ میگی یا نمیدونم چی، این به خودش مراجعه کنه، به خودش معالجه بکنه، این خودش این حیا نداره. آدمای بی‌حیا اینطوری ان که خجالت نمیکشن، خیلی راحت توهین میکنن به کسی، ولو توهینشون تو مسیر حقه، یعنی میگه تو دروغ میگی، ما حالا رو دو زمین میذارم، حالا همونجا تروش تلفن میزنه روبرو میکنه، میگه دیدی دروغ گفتی. خب چرا همچین میکنه؟ این که زرنگه نیست که، این بی‌حیایی شماست، شما خودت مریض هستی، اینو باید معالجه بکنی خود. اوزان اینه که گاهی اصلا باید گوش بده و هیچی نگه. همین تعبیر عوامانه که میگن دو تا گوش داری یه زبان داری، برای این دو برابر باید گوش بدی، کمتر حرف بزن، کمتر کلام. این بحث اوزان که در سوره توبه آمده است و یقولون هو اوزان قل اوزان خیر لکم، یک محوری شده، یک مبنایی شده برای بحث مهم اخلاقی که باید روش خیلی حرف زده بشه. من یه مارمزون چند جلسه توی زمینه صحبت کردم، دیالا واردش نمیخوام بشن. این که الان داره میفرماد اگر مجبور شدی با آدم کذاب مصاحبت بکنی تصدیقش نکن، اما نمیخوادم بهش بگی من دارم تکذیبت میکنم، من قبولت ندارم، تو دروغگو هستی، نشونشم اینه، قرینش اینه، نمیخواد اینا بهش بگی، چون اثر نداره، ضررم داره، دست از رفاقت با شما برمیداره، حالا توی سفر یه ماه دو ماه با همید ارتباطش با شما تلخ میشه، از اون طرفم دست از طبیعتش بر نمی داره، کذابیتش هم تو ادامه داره. یکی از کسانی که نباید باش مصاحبت بکنیم کسی است که فکر خوب داره عمل خوب نداره، یعنی یه تناقضی شما در فکر و عمل او می بینید. پس سخنش میشه میده خیلی خوب حرف میزنه، آدم حرافی است، خیلی زیبا حرف میزنه، ولی کن عملشو که نگاه میکنید میدید اون جدیت رو نداره در عمل. با چنین کسی هم میفرام مصاحبت نکن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این شخص وقتی خوب حرف میزنه اما خوب عمل نمیکنه، معلومه این حرف زدنهاشو بهش زیاد اعتقاد نداره. خب وقتی اعتقاد نداشت حرفش هم که خوبه، اگه اعتقاد داشت و عمل میکرد دیگه برای ما هیچ عیبی نداشت و میرفتیم باش مصاحبت هم میکرد. اما این که عمل نمیکنه معلومه آدم خوبی نیست، نگاه به حرف تنها نکنید، شما آزمایش اشخاص رو تو عملشون آزمایش بکنید، ببینید چقدر عملش اون رو دقت کنید. حرف خوب میزند عملش رو ببینید چقدره. تو بعضی روایت داره که لا تنظروا الى طول رکوع الرجل و سجوده، یعنی حتی به عملم که میرسه میگه نمازش زیاد نمیخواد نگاه کنی که رکوع سجودش طولانی میکنه، چون که عادت هست، اینها عادت کرده رکوع سجود طولانی انجام میده دیگه، هم تو عادتش شده. باز میفرماد اگه میخواید طرف رو امتحانش کنید تو صدق گفتار یکم امانت داری، تو این دو جا امتحان بکنه، یعنی تو افزن دروغ میگه یا نه، اونجایی که به ضررشه برید حاضره از راست بگید ولو به ضررش تمام بشه. تو اختلافای خانوادگی ببینید حاضر است بچه خودش دخترش اومده است پیش پدر، ببینید این پدره حاضر است که جلو دخترش رو بگیر بگه تو اشتباه داری میکنی، حق با داماد است. اینجا رو امتحانش بکنه، ببینید راستگویی اینجا هست یا نه، که حرف راست بزنه، دختر خودش پسر خودش رو داره جلوش میگه تو اشتباه داری میکنی، صرف جلوش رو بگیر. اما این که ما الان اختلافای خانوادگی که میبینیم همش به عکسه، همچنین میبینیم دو تا لشکر، همچنین جلسه‌ای که میخوان آشتی کنون بذارم، این دو تا لشکر دو طرف اتاق نشستن، لشکر این طرف تمام وابستگان به دختره، یعنی یک کدوم حاضر نیستن بیان اون ور بشه از اون دفاع بکن، همه میگن حق با دختره، ولی کیا؟ پدر مادرش و برادر خواهرش و عمه و همه اینا میگن دختر درست میکن. اون طرف لشکری که مقابلش از زمینیم همه دارن طرف داره پسر میکنن، شما کیا هستید؟ همه بستگان او. یه عادل توتون نبود؟ یه نفر عادل باشه، کاری به خشوقومی نداشته باشه، آزاد باشه، بگید من رعایت خدایی رو میکنم، بگید بعضی جاره این راست میگه بعضی اون راست میگه. توی جلسه هم رفته میگه دم یکی بود خیلی حراف بود، اون بعد نشسته بود دفاع میکرد، حالا یادم نیست از پسر یا از دختر، ولی خیلی یه طرف نشسته بود با هفت داشت جلسه رو از بین میبرد، جلسه که میخواست به نتیجه برسه، این شیطون است، این نمیذاشه که به آشتی به وصال برسه، همینطور شیطنت میکرد دفاع بی خودی میکرد. من هم دم ساده ترین کاری که میتونم به شما گفتم شما بلند شو بیا یه مقدار اینور بشی، گفت برای چی؟ گفتم شما خیلی خوب بلدی هر روی یه مقدار بیا اینور که از اینورم دفاع بکن تا دیگه. تا گفتم اینا به شما دیگه ساکت شد، فهمید که اشتباه دارت میکنه. با کنایه بهش گفتم شما اگه میخوای خیلی دفاع کنی یه نیم ساعتم بیا اینور بشی تا اون وقت نشسته از وقت دفاع میکنه، بیا این وقت فکر کنید طرف مثلا دختری، گفتم از دختر دفاع بکن تا یه مقدار تعدیل بشه دیگه. نوکشو که چیدیم دیگه عقب نظر، وقت دیگه جلسه رفت رو به وفاق. این یوریدا اصلاحن آیه قرآن میفرماد اگر این دو طرف حکم اراده اصلاح داشته باشن یوفق الله بینهما، بخوان اینا بینشون اصلاح بشه. وقت این یوریدا خیلی مهمه، بعضی اصلا اراده اصلاح ندارن، همش میخوان به هم بزنن، یه افکار شیطانی دارن، خودشون مشکل بیماری دارن، مشکل خانوادگی دارن، وقتی اومده اینجا الان میخواد مشکلی که دیگه حل بکنه، اصلا اطلاعات احکام نداره، هم تو نظر میده میگه همچین بکنید همچین بکنید، حکم خدا رو که نمیشه بازی باش بکنی که. علی حال اگر دیدید کسی خوب حرف میزند اما عمل و عمل نیکویی نیست، این تناقض فکر و عمل، تناقض کلام و عمل دلیل بر این میشه که این خودش اعتقاد چندانی به کلام خودش نداره، اگه اعتقاد داشت خودش اول کسی بود که عمل میکرد. و خلاصه اون آیه دو و سه سوره صف که میفرمار لما تقولون ما لا تفعلون و اینه کبارم مقتا اندالله هم تقول مالا تفعلون، که اینا بحثای اخلاقی هم هست، یعنی خدا غضب میکنه که شما یه چیه میگید و عمل نمیکنید، اگه واقعا اعتقاد خود عمل بکن. باز تبصره دارد، تبصره چیه؟ گای انسان حرف خوب میزنه عملش خوب نیست به خاطر اینکه به مانع برخورد کرد عمل او، این اشکالی نداره، این گاهیه، اگه به مانع برخورد کرد، ما اصطلاحا میگیم مقتضی درش هست برای اینکه عمل بکنه، اما مانع جلوشو گرفت نگذاش، نگذاش مانع که بدطرف میشه شروع میکنه عمل میکنه. مثلا فرض کنید که خیلی احسان به دیگران رو توصیه میکنه، اما بعد میدید خودش مریض شد نمیتونه، قوای بدنش اقتضا نداره، وقتی نمیتونه خدمت بکنه. اینو ما نمیگیم تفاوت سخن او با عمل او، نخیر، این عملش که نمیتونه احسان بکنه به خاطر وجود مانعه. وقتی این مریضیش برطرف شد، سالم شد، میبینید شروع میکنه خدمت بکنه. توصیه میکنه به انفاق کردن، خودش انفاق نمیکنه. چرا؟ وضع مالیش خوب نیست. خیلی خوب، پس معلومه مانعه. اما اگر دیدی وضع مالیش خوب نیست، داره انفاق میکنه. پس اون تفسیره رو شما رها کنید اونجایی که مانع هست، اما قانون کلی اونه. قانون کلی اینه که اگر کسی گفتار خوب داره، عملش عمل خوبی نیست، باشه نمیخواد مصاحبت رو کنی، آدم سالمی نیست. فرمود احذر مصاحبت کل من یقبل رأیه، بپرهیز از مصاحبت با کسی که میپذیرن فکر اونها را، فکرش خیلی پسندیده است، یقبل رأیه و ینکر عمله، اما عملشو انکار میکنن، یعنی نمیپسندن، میگن این عملش عمل زشتی است. به عملش که میرسه منکره، اما گفتارش میگه گفتار خوب میگه. با این مصاحبت نکن. چرا؟ فإن الصاحب معتبر به صاحبه. فرمودن اعتبار هر کسی با رفیقش، یعنی میخوامدن جایگاه هر کسی چیه، میگن بیم با کی رفیق. تو خواستگاری میخوامدن روحیات هر کسی چیه، میگن روحیه هر کسی با رفیقش یکیه. چون اگه اینا رویاشون دوتا بود، شیش ماه یه سال دوام نداشت رفاقتش، از هم جدا میشونه. لذا خیلی ساده میتونید از رفیقش روحیات شخص مورد نظر رو کشف بکنید. نمیشه یه نفر خیلی متدین باشه یه رفیق بیدین داشته باشه، یه آدم حلیمی باشه یه رفیق غضبناکی مثلا داشته باشه. اینا یقینا یه تعدیلی شده. و لذا فرمود با کسی که اینطوریه، رأیش خوب اما عملش بد، نه، مفارقت بکن. اگه باش مصاحبت کردی، شما هم مثل او، یعنی اعتبار و منزلت و جایگاه شما مثل او میشه. خب ما موارد دیگه هم خیلی داریم، من یه سری موارد دیگه هم فکر میکنم فردا شب دیگه بحث جمعش بخورم، خیلی طول کشید، اما نکات خیلی زیبایی تو این روایت هست. من بحثای خیلی شیرینی داره این روایت ها که مشاهده کردی تو این چند شب. فردا شب موارد دیگه هست که کسان دیگه رو میگه باشون مصاحبت نکن، اینا رو هم یاد بگیریم و یه جمع‌بندی بکنیم. اما عمده صحبت هم راجع به بحث سوء ظن است، که چگونه انسان گمان بد رو، که هممون هم مبتلا بش هستیم، گمان بد میاد تو ذهنمون ناخواسته، مثل اینکه دروازه مثلا یه دیونه هم تو راه میفته میاد. این دروازه فکر ما اینطوریه، همینطور سوء ظن میاد تو کلمون، چه کار بکنیم؟ حدوثش در اختیار ما نیست، بقایش رو چه بکنیم؟ اینا راهکارش رو تو روایت ها گفته شده، اینا رو یه مقدار بریم جلو و ترمیم بکنیم خودمون، خیلی فایده عملی داره برای ما. منطور دیگه فرصتی بشه انشالله بعدن خدمتتون خواهم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام علي أصغر سلام الله عليه بعد از شهادتشون توسط پدر بزرگوارشون دفن شده، شاید به دلیل این بود امام ملاحظه کرده، دیدن بعد از شهادت خودشون این زنها بچه ها چشمشون به جنازه های شهدا میفته، دیگه طاقت و تحمل دیدن این جنازه کودک رو ندارد ببینه. نوشتم با نوک غلاف شمشیر امام یه قبر کوچکی رو کنده، آزادشون رو در اونجا دفن نموده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا اخلاق ما را مثل اخلاق پیامبرت بگردان، افکار ما را هم افکار اون خاندان بگردان، ایمانمون رو قوی فرما، ما را عابد و عالم و عامل به وظائفمون بگردان، ما را به همه کمالاتمون برسان و به انسان کامل برسان، از محضرشون در غیبت و ظهورشون ما رو بهره‌مند فرما، ظهورشون رو به زودی برسان، رهبر بزرگوار و نظاممون رو و همه خدمتگزاران به اسلام رو حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، عاقبتمون رو به خیر ختم، به نبی